ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. مهمترین حزب مخالف در ترکیه خواستار لغو نتیجه رفراندوم شد. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید حدود 70 تن از قربانیان حمله روز شنبه کودک بودند. و به گفته یک مقام عالی رتبه نظامی، استراتژی ارتش ایران از بین بردن داعش قبل از رسیدن به مرزهای کشور است. حزب جمهوری خواه خلق ترکیه به عنوان اصلی ترین حزب مخالف دولت روز دوشنبه امروز از شورای انتخابات این کشور خواست که نتیجه رفراندوم روز یک شنبه را ملغا کند. بولانت تزجان معاون دبیر کل این حزب تخلفات رأی‌گیری را علت این درخواست حزبش عنوان کرد. تصمیم شورای انتخابات برای تایید آرایی که بدون مهر رسمی به صندوق انداخته شدند یکی از مهمترین مسائلی است که خشم مخالفان را برانگیخته است. به گفته آقای تزجان، با این تصمیم حالا غیر ممکن است تا بتوان تعدادی آرای مخدوش را تعیین کرد. به گفته حزبش در این باره شکایتی ارائه خواهد کرد تا در دادگاه قانون اساسی ترکیه، دادگاه حقوق بشر اروپا و دیگر مراجع مرتبط بررسی شود. سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه میگوید از میان 126 قربانی حمله روز شنبه به اتوبوس شیعیان نزدیک به 70 نفرشان کودک بودند. در این حمله اتوبوس‌های حامل ساکنین روستاهای شیعه نشین فوئه و کفریا هدف انفجار انتحاری قرار گرفتند. تخلیه این روستاها که در محاصره مخالفان رژیم بشار اسد قرار داشتند بر اساس توافقی با میانجیگری ایران و قطر صورت گرفت. در جریان حمله روز شنبه 17 تن از نیروهای مخالف بشار اسد که کار حفاظت از این کاروان را بر عهده داشتند نیز کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ضمن اینکه گروه احرار شام که از گروه‌های اسلامی مخالف اسد است دست داشتن در این حمله را رد کرده است. احمد رضا پوردستان جانشین فرمانده کل ارتش روز دوشنبه گفت استراتژی ارتش از بین بردن داعش قبل از رسیدن به مرزهای کشور است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پوردستان در یک سخنرانی در آستانه روز ارتش این سخنان را بیان کرد. حضور نیروهای ارتش ایران در سوریه از حدود یک سال پیش و با کشته شدن چند تن از تکاوران نیروی زمینی ارتش به شکل علنی اعلام شد. ارتش از آن زمان اعلام کرده که در کنار نیروی قدس سپاه برای ارائه مشاوره در سوریه حضور دارد. اما ابعاد حضور نظامی ارتش در خارج از مرزهای ایران هرگز به شکل شفاف اعلام نشده است. محمود واعظی وزیر ارتباطات در واکنش به خبرها درباره مسدود شدن امکان تماس صوتی تلگرام گفت که دولت نمیتواند جلوی این تصمیم شرکت‌های موبایل را بگیرد. به گزارش ایلنا، آقای واعظی گفت اگر اپراتوری تشخیص دهد به دلایل اقتصادی و نه سیاسی این تماس صوتی را ارائه نمی‌دهند، مختار است و ما نمی‌توانیم اجبار کنیم. در پی انتشار خبرهای ضد و نقیض درباره وضعیت تماس صوتی تلگرام در ایران، برخی خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که از روز دوشنبه این امکان به صورت کامل در ایران مسدود شده است. تماس صوتی تلگرام از روز 12 فروردین ماه در برخی نقاط جهان فعال شد. روز 25 فروردین پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، در توییتر تایید کرد که این امکان برای ایرانیان نیز فعال شده است. با این حال آقای دوروف اضافه کرد که برخی از شرکت‌های موبایل در ایران این امکان را مسدود کرده‌اند. چنانچه خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داده، علت اصلی مسدود شدن امکان تماس صوتی در تلگرام انگیزه مالی شرکت‌های موبایل است. به گفته نماینده استان کرمانشاه در شورای عالی استان‌ها، سیل اخیر به زیرساخت‌های شهر کرمانشاه آسیب جدی زده و شرایط در این شهر بحرانی است. به گزارش ایلنا، جبار گوهری گفت که بسیاری از کانال‌ها و خیابان‌های شهر کرمانشاه آسیب دیدند. او گفت که کانال‌های احداث شده در شهر به اندازه کافی مقاوم نبودند و به همین دلیل بسیاریشان از بین رفتند. در جریان سیل اخیر در استان‌های غربی 42 نفر جان خود را از دست دادند، اما سیل در استان کرمانشاه تلفات جانی در بر نداشته است. 72 انجمن و نهاد دانشجویی در ایران با انتشار بیانیه‌ای از فضای امنیتی و احضارها و محدودیت‌های دانشگاه‌های کشور انتقاد کردند. این بیانیه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر شده و افزایش فشارها از سوی نهادهای درون و بیرون دانشگاه بر دانشجویان میگوید. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
در بیانیه‌ای که از سوی ده‌ها انجمن اسلامی دانشجویی منتشر شده، از احضار 50 فعال دانشجویی در یک سال اخیر به مراجع قضایی و امنیتی به شدت انتقاد شده است. این تشکل‌ها در بیانیه خود در این حال از ایجاد و افزایش فشارها و محدودیت‌هایی که به گفته آنان از سوی نهادهای داخل و خارج دانشگاه ایجاد می‌شوند، خبر دادند. این بیانیه که از سوی 72 انجمن دانشجویی امضا شده، به 23 مورد از مشکلات این انجمن‌ها اشاره کرده است. مواردی چون تهدید و احضار فعالین به نهادهای امنیتی و عدم حمایت از آنها از سوی دانشگاه و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، عدم اعطای مجوز به برنامه‌های انجمن‌ها بدون کوچکترین توضیح، لغو ناگهانی مجوز صادر شده برای برنامه‌ها در دقایق آخر بدون توضیح، دخالت نهادهای مختلف دانشگاه از جمله حراست در امور داخلی انجمن‌ها و نظارت پیش از چاپ بر نشریات و پوسترهای مربوط. این انجمن‌های اسلامی خواستار ترمیم کابینه حسن روحانی در مدت باقی مانده از دولت او شدند. برخی خواسته‌های دانشجویان معمولاً سال یک بار در روز دانشجو و با حضور آقای روحانی در دانشگاه مستقیماً طرح می‌شوند.
دولت به همه وعده‌هایی که به مردم داده از پایبند است. اما ما برای دستیابی به اهدافمان نیاز به ایجاد اجماع داخلی داریم.
اینکه دولت روحانی تا چه میزان در پیش آمدن این وضعیت در دانشگاه‌ها مقصر بوده را از علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و نیز فعالیت‌های دانشجویی در ایران، ساکن واشنگتن می‌پرسم.
ببینید، البته این احضارها خب منشأ اصلیش ارتباطی با دولت نداره. یعنی به هر حال خب میگم بیشتر آن اطلاعات سپاه فعال شده، تحت مخشش ضابط قضایی قوه قضاییه این برخوردها رو انجام میده. اما وزارت اطلاعات دولت روحانی هم که همیشه رویه به اصطلاح متفاوتی رو نشون نداده و در اونجا هم به اصطلاح کماکان و سختگیری ها هست، نگاه انقباضی به فعالیت های دانشجویی وجود داره و فضای پلیسی کنار نرفته. منتها اون چیزی که مایه انتقاد و اعتراض تشکل های دانشجویی هست، دولت روحانی تا زمانی که آقای فرجی دانا بود خود امیدی وجود داشت، یک اقداماتی داشت صورت می‌گرفت که فضا به خصوص نسبت به دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد دستخوش تغییرات و تحولات کیفی بشه. ولی این روند با آمدن آقای فرهادی نه تنها متوقف شد، بلکه روند معکوس به خودش گرفت و قدم به قدم دانشگاه دوباره نزدیک‌تر شد. یعنی مدیریت دانشگاه‌ها و فضای معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم نزدیک‌تر شد به دوران دولت‌های نهم و دهم و الان فعالان دانشجویی چندان چشمانداز امیدوار کننده و مثبتی رو هم مشاهده نمی کنند.
یکی دیگر از انتقادات آمده در بیانیه 72 تشکل دانشجویی عدم داشتن تریبون در مراسم دانشجویی و به ویژه روز دانشجوست. نکته‌ای که از سوی خود دانشجویان هم در مراسم 16 آذر بارها مطرح شده است.
جناب آقای دکتر روحانی، ابتدا ضمن تشکر از حضور هر ساله شما در دانشگاه انتقادی دارم به آن جهت که امروز نماینده اتحادیه‌هایی صحبت کردند که فاقد حداقل شرایط قانونی هستند. مسئولین وزارت علوم و نهاد نمایندگی رهبری بهتر می‌دانند کدام اتحادیه‌ها را می‌گویم. در عوض جمعی از تشکل‌های قانونی متشکل از ده‌ها انجمن اسلامی امروز فاقد تریبون بودند. تشکل‌هایی که قانونی از همین نهاد نمایندگی رهبری و همین وزارت علوم مجوز گرفتند و اکنون با انگ‌های امنیتی اجازه صحبت ندارند.
علی افشاری در این باره میگوید:
بله، اینها خب انجمن اسلامی هستن که عمدتاً حالا بعد از تشکیل دولت روحانی دوباره فعال شدن یا کسانی بودن که قبلاً بودن، خب زیر فشار شدید بودن و فعالیتی نداشتن. برخی هم جدیداً تشکیل شدن و نکته‌ای هم که شاید حالا بیشتر باعث اعتراض فعالان دانشجویی مستقل و منتقد شد، نوع برنامه‌ریزی برای برنامه 16 آذر امسال آقای روحانی در دانشگاه بود که عملاً به اصطلاح بزرگترین بخش جنبش دانشجویی و دانشجویان بسه که نمایندگی میکنن تمایلات و گرایش دانشجویان رو، در اون بخش سوالها تریبونی داده نشد.
پیش از این نیز 92 تشکل دانشجویی در نامه‌ای به حسن روحانی ضمن انتقاد از ادامه جو ارعاب و تهدید و فضای امنیتی در دانشگاه‌های ایران به لغو برنامه‌های تشکل تشکل‌های دانشجویی و دخالت‌های غیرقانونی و فراقانونی در برگزاری آنها اعتراض کرده بودند.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه‌ها مجله شامگاهی.
فراموش نکنید این مجله رو در مجله شامگاهی امروز. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید طرح‌های ساماندهی معتادان به گفته او متجاهر در حاشیه که بزرگراه‌های تهران هم ادامه دارد، اما نمیتوان انتظار داشت هر معتادی را در جامعه بگیریم و جمع‌آوری کنیم. در این زمینه بیشتر بشنوید از آزاده اسدی.
آنطور که قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 70% از معتادان به گفته او متجاهر ساماندهی شدند. به گفته علی معیدی شاید با این ساماندهی تعداد کم و ناچیزی از معتادان متجاهر همچنان در سطح شهر تهران حضور داشته باشند. این مقام مسئول گفته است در سال گذشته دست کم 40,000 معتاد ساماندهی شدند و قرار است این ساماندهی در 12 استان کشور تا خرداد امسال ادامه داشته باشد و تا پایان سال 96 دست کم 20,000 معتاد از سطح کشور جمع و ساماندهی شوند. اینها اعدادی است که هر از چندی برخی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر و برخی از مراکز با بالا و پایین شدن آمارش اعلام می‌کنند. آنطور که خودشان می‌گویند در حال حاضر پاکسازی محلات از معتادان متجاهر و خرده فروشان در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد، اما این پاکسازی به قول و گفته مسئولان هزینه‌های زیادی را در بر دارد. اولین هزینه‌ای که خبرگزاری ها هر از چندی تصاویرش رو منتشر می کنند بازگشت دوباره معتادان به اعتیاد پس از ترک محلی است که به اجبار به آنجا سپرده شدند، موضوعی که به گفته حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا جدی گرفته نمی شود و این چرخه را ادامه دار کرده است.
وقتی شما به مسئله معتادان خیابانی برخورد میکنید، در واقع شما با مسئله اعتیاد برخورد نمیکنید. این مسئله زیباسازی شهره، اصلا مسئله اعتیاده. ولی شما باید بپرسید که چی شده که اینا اولا مصرف کردن و چی شده که به اینجا رسیدن که توی خیابون هستن. اینا پایین ترین قشر معتادان هستن که از همه جا رونده و مونده شدن. ممکنه اتفاقا شروع کارشون با لذت و کنجکاوی و تفریح بوده، ولی وقتی هزینه ها بالا میره، خانواده ها اونها رو میرونن، از کار برکنار میشن. و اتفاقا یکی از الگوهایی که بررسی شده این است که اعتیاد از گروه بیکاران داره به سمت شاغلی میره و 53% از این معتادانی که بررسی شدن شاغل بودن و بعضن 30% اینا از کار اخراج شدن به دلیل اعتیادشون. کم کم میرن به گوشه خیابون و تبدیل میشن به همین پدیده که به عنوان برخورد با اعتیاد قلمداد میشه، اما در واقع بخشی از زیباسازی شهری.
وزیر کشور کمی پیش از نوروز امسال به تجربه های سالهای پیشتر اشاره کرد که جمع‌آوری معتادان به گفته او متجاهر در ایام نوروز 33-34% در کاهش سرقت‌ها، زد و خوردها و سایر جرایم تاثیرگذار بوده است. مسئولان میگویند برخورد با خرده فروشان از اولویت‌های اصلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 96 خواهد بود. اما این میزان برخورد و تاکید بر اینکه چهره کشور باید از معتاد پاک شود تا امروز چه فایده هایی داشته است. آنطور که سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید موارد اصلی نادیده گرفته شده و همچنان نادیده گرفته می شوند.
تمام تجربه هایی که در مورد اعتیاد و بازپروری معتادین وجود داره نشون میده که اگر در جامعه این آلودگی در سطح وسیع وجود داشته باشه، اگر مواد مخدر در دسترس باشه و اگر افراد بتونن دوباره به سراغ همون شبکه هایی برن که در گذشته درش بودن، این نوع درمان های کوتاه مدت نمیتونه رو اون افرادی هم که مورد معالجه واقع شدن مؤثر باشه. درد بزرگ اینه که این افراد حتی اگر در درمانگاه ها و مراکز خاص در درمان بشن و برگردن به داخل جامعه، انقدر زمینه‌های مساعدی وجود داره برای اینکه دوباره آلوده اعتیاد بشن که وقت خیلی کمی وجود داره که اینها برای همیشه اعتیاد را ترک گفته باشن. سختی اصلی ترک اعتیاد دوران بعد از درمان هست، نه خود درمان.
رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش اعلام کرد در یک دهه گذشته تعداد معتادان خیابانی در کشور 8-10 برابر شده است. هرچند هزینه ها هم برای ترک و جمع‌آوری معتادان چندین برابر شده و همچنان به صورت صعودی بالا می رود.
به رادیو فردا گوش میکنید.